بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. درباره قرآن، در خود قرآن، در قرائتی که خدا به شما توفیق داده ادامه میدید، به جملاتی مثل انزلنا، نزلنا، تنزیل العزیز الرحیم بر میخورید. یا جمله نزله، اینها معانی مختلفی دارن، به یک معنا نیست. به این خاطر متخصصین قرآنی از علمای بزرگ میگن قرآن مجید یه نزول دفعی داره که کاری به زمان نداشته. اولین بار از غیب علم پروردگار متعال فرود آمده. نزول، انزلنا، تنزیل، نزل یعنی فرود آمدن. از غیب علم پروردگار یعنی از اون مقام بلند که کسی به اون دسترسی نداره، وقتی فرود آمده به لوح محفوظ فرود آمده که ما از کیفیت لوح محفوظ که در قرآن مجید ذکر شده خبری نداریم. یک بار هم کتاب در شب قدر نازل شده، یعنی فرود آمده. آیا از لوح محفوظ یا محل نوری دیگر خیلی روشن نیست. یک بار هم از عوالم غیبی در جا و یک جا به قلب مبارک رسول خدا فرود آمده، نزل علی قلبک روح الامین. برای تورات، برای انجیل، برای صحف، برای زبور، برای دیگر کتاب‌های آسمانی این کیفیت‌ها نبوده. قرآن مجید که این فرودها رو داشته، این نزولها رو داشته، آخرین مرحله نزولش هم قلب مبارک رسول خدا بوده و بعد به زبان مبارکشون به عقل و دل مردم جاری شده، در یک کلمه میشه گفت تجلی علم خدا، حکمت خدا و رحمت پروردگار. هر سه لغت هم کنار قرآن در قرآن مجید آمده، هم لغت علم، هم لغت حکمت و هم لغت رحمت. خب همه ما میدونیم بعد از پروردگار مهربان عالم احدی آگاهی و علم و اشرافش به قرآن مانند رسول خدا نبوده. قرآن مجید این الفاظ روی صفحات چاپ شده تنها نیست، این الفاظ لباسیه که پروردگار بر اون علم و حکمت و رحمت خودش پوشانده که بشه در دسترس ما قرار بگیره. چون اگه این الفاظ نبود، هیچ ارتباطی بین ما و بین قرآن کریم برقرار نمی‌شد. وجود مبارک رسول خدا که آگاه ترین و عالم ترین مردم به قرآن مجیده، البته نه تنها مردم، از ملائکه مقرب هم عالم تره. بعد آگاهی خدا به قرآن آگاهی پیغمبره. ایشون در یه روایتی که شیعه در جلد دوم اصول کافی باب و فضل القرآن نقل کرده، بسیار روایت جامع و با ارزش، راوی این روایت در اصول کافی مقداد ابن اسود. مقداد چهره برجسته‌ای، مورد محبت خدا و پیغمبر خداست. بعضی ها در کتاب ها شخصیت ایمانی و علمیش رو از سلمان مقدم می دونن. من برای خودم هم روشن نیست، از این دوتا کدوما بر دیگری مقدمه؟ این نشان عظمت اوست. مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی در زمان غیبت صغرا زندگی میکرد و همون وقت هم از دنیا رفت. فاصلش با عصر امام حسن عسگری 30-40 ساله. راویانی که امامان عسگری و هادی رو دیده بودن، بعضیشون و ایشون بیواسطه و بعضی رو به واسطه باشون ارتباط داشت، یعنی حرفا رو در این دوره 10 جلدی کتاب کافیش از سرچشمه گرفت. مقداد میگه من پا منبر پیغمبر بودم که راجع به قرآن این مطالب رو فرمود. این همین روایت رو یکی از مهمترین کتب اهل سنت به نام کنز العمال نقل کرده. کنز العمال راوی روایتش امیرالمؤمنینه. اینم خیلی جالبه که ما این متن بسیار پرقیمت رو از مقداد نقل کردیم، بزرگان اهل سنت این متن با ارزش رو از علی ابن ابی طالب نقل کردن. 4 جمله از این روایت رو عنایت بفرمایید. پیغمبر آگاه به تمام مسائل قرآن می‌فرماید ظاهره انیق. قیافه و صورت ظاهر این قرآن خرم، خوش سیما و شاد، لذا هیچ اهل قرآنی از دیدن این کلمات یا خوندن این کلمات خسته نمیشه، همیشه برای شاده. همین آیاتی که در این صفحات خیلی جا تو زندگی ما راه گشاست. خیلی جاها اگه دل به این آیات بدیم نمیذاره سراغ گناه بریم، خیلی جاها نمیذاره که کار خوبی رو از زندگیمون حذف کنیم. هر کدوم به تناسب عمرمونم با این کتاب روبرویم، دل زده نشدیم و نمیشه. یه سفری من در ارمنستان بودم 2 ماه پیش، یه ملاقاتی گذاشته بودن با 5 استاد معتبر مهمترین دانشگاه اونجا و با 3 محقق بسیار قوی یه مرکز تحقیقاتی و با جانشین اسقف اعظم کلیسای ارمنستان که مکتبشون غیر کاتولیک و پروتستان و ارتودکسه، خودش آمریکا بود. ملاقات با معاونش صورت گرفت. ملاقات های به قول امروزی ها دیپلماسی یه رو 20 دقیقه بیشتر نیست. ولی وقتی من با جانشین اسقف ملاقات کردم و خواستم چهره شیعه رو براش تعریف بکنم که شیعه چیه، چی میگه، چه روشی داره، خب به روایات متوسل شدم، به آیات قرآن متوسل شدم، بهشم میگفتم که این کلام رسول ماست، این کلام علی ابن ابی طالب ماست، این کلام امام صادق ماست، آیرم میگفتم این کلام خداست و براش توضیح میدادم. ملاقات به 2 ساعت و 10 دقیقه کشید. میگن از نظر دیپلماسی هم اگر کسی بخواد جایی رو در همون حدود ملاقات بره ببینه، اون شخص بزرگ به عاملش، به زیر دستیش میگه شما برو کلیسا رو، موزه رو نشون بده. خودش بلند شد گو من میخوام بیام موزه چند صد ساله این کلیسا رو نشونتون بدم، بعدم خود کلیسا رو که یه بخشی از کلیسا خیلی کهنه بود و سنگی بود و مال قبل از بعثت پیغمبر. وقتی که تو مسیر موزه بودیم برگشت به من گفتش که من ترجمه قرآن شما رو به زبان ارمنی خونده بودم، اما امروز شما با من یک کار عجیبی کردی. گفتم جناب اسقف چی بود؟ گفت زیبایی های آیاتی که خوندی و من قبلا ترجمهشو خونده بودم به من نمایوندی و به من انتقال دادی. اینجا آدم میفهمه پیغمبر چه فرموده، ظاهره انیق، همین کلمات و معنی معمولیش شاده، زیباست، خرمه. و باطنه عمیق، اما از این ظاهر آیات برو در درون آیات. پیغمبر می‌فرماید باطن قرآن ژرف و این باطن تا جایی که از دسترس خارجه، فقط در دسترس مطهرونه. اینا رو محبت کنین، کلمه به کلمه دقت بفرمایید تا من روایات بزرگان اهل سنت و بعد این مقدمه درباره علم امیرالمؤمنین یه بخششو به قرآن براتون بخونم. حالا بخشای دیگه هم داره علم ایشو. چه میخوام به شما عرض کنم این بزرگواران چقدر منصفانه ما رو راهنمایی کردن که بعد پیغمبر دنبال اونی برو که علمش نهایت نداره و همه چی در این عالم میفهمه و جواب هر سوالی رو در این عالم داره، او لایقه که شما با این علمش بهش اقتدا بکنید. یعنی عقلی و طبیعی رجوع غیر متخصص به متخصص. ما مریض میشیم پیش کارگر کارخونه که نمیریم، ما مریض میشیم پیش هنرمندترین گچکار که نمیریم، ما مریض میشیم پیش کارگردان سینما که نمیریم، میریم به متخصص بیماری مراجعه میکنیم. رجوع به متخصص حکم عقل، رجوع به غیر متخصص کاری جاهلانه است. بعد می فرماید لا تحصى عجایبه، شما عدد رو در نظر بگیرید، یک، پایان عدد چیه؟ عدد نهایت داره اولش، اما پایانش نهایت نداره. ما شروع میتونیم بکنیم، ختم نمیتونیم بکنیم. شما ختم عدد رو میدونید چیه؟ هیچ که نمیدونه چیه. عدد ختم نداره که تا یه جا بشماریم بگیم دیگه عدد نیست که شمردن رو ادامه بدیم. پیغمبر میفرماید شگفتی های این 30 جزء قرآن، این 6660 چند آیه قرآن، اگر بنا به شمردن باشه با شمردن پایان نمیپذیر. ولا تبلا قرائبو، تازه های این کتاب که کلش تازه است کهنه نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم که کهنه میشه، که بگیم دیگه از دایره زندگی بیرونش بذاریم. اهدنا الصراط المستقیمش که کهنه میشه. خلقنا من کل شیء زوجینش که کهنه میشه. لا اله الا اللهش که دو بار در قرآن اومده کی کهنه میشه. بقیه آیاتش کی کهنه میشه. در همه چی عالم، عالم طبیعی کهنگی راه داره، ولی در قرآن مجید موج کهنگی راه نداره. این قرآن، این یه مطلب. مطلب دوم، خدا در قرآن مردم رو دعوت میکنه به دقت در خلقت شطور. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. هنوزم دانشمندان میگن جر ثقیلی در عالم به دقت خلقت شطور ساخته نشد. قدرت شطور قدرت بالاییه، تا 10 روز تو کویر آبم نباشه میتونه بره، چون آب 10 روزشو بر میداره، میخوره اول، خورده خورده مصرف میکنه. هیچ وقت تو کویرای کره زمین شطور جاده رو گم نمیکنه. هیچ وقت. شما برو بیرجن سوار یه شتر شو به طرف چابهار، صاف شما رو میبره چابهار پیاده میکن. تمام حیواناتو وایستاده باید بار کرد، چون اگه خوابیده بارشون کنن قدرت ندارن بلندشن، الا شتر رو که باید خوابیده بار کرد. و با بکارگیری قوانین جر سقیل دقت بکنید تو بلند شدنش، که با گردنش چه میکنه، با زانوش چه میکنه، با شکمش چه میکنه. سنگین ترین باری که میشه رو حیوانات گذاشت رو شتر میذارن، بارو بلند. حالا اگه بخوایم، اگه کاغذ فروشی تو جلسه هست یا چاپخونه دار اینو بهتر متوجه میشه، بخوایم شتر رو کاغذ بار بکنیم، چند بند کاغذ رو میشه رو شتر بار کنیم؟ مثلا یه کتابی رو میخوایم 10,000 جلد چاپ بکنیم، چند بند میبره؟ شما همه رو بذار رو شتر، بلندش میکنه میبره چاپخونه. حالا ملاحظه کنید، بعد اینکه دانستید قرآن بنابه فرموده رسول خدا به عدد در نمیاد شگفتی هاش، و بعد اینکه روشن شد شتر سنگین ترین بار رو میتونه حمل بکنه، کتاب ینابیع المودّه، یک کتاب صفحه 205، کتاب الدر المنظم، نویسنده ابن طلحه حلبی شافعی اهل سوریه، عالم بسیار قدیمی. این دو عالم بزرگ اهل سنت نقل میکنند که امیر المؤمنین فرمود، اینو ما نقل نکردیم، اینو ما تو کتابامون ننوشتیم. علی علیه السلام فرمود لو شئتو، اگه بخوام، اگه جا داشته باشه، اگه زمینه ای باشه، لأوغرتو من تفسیر الفاتحه 70 بعیرا، اگر بخوام بیشینم این 7 آیه سوره حمدو از بسم الله الرحمن الرحیم تا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که در قرآن ها دیدید تو تقریبا یه سوم صفحه چاپ شده، چون یه دونه آیه بلند داره، همون آیه آخرش بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم آیه دو کلمه ای، مالک یوم الدین باز دو کلمه، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو جمله، اهدنا صراط المستقیم آیه خیلی کوتاه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اگه بخوام تفسیر این 7 آیه رو قلمیش بکنم، یعنی روی کاغذ بنویسم، که در این هفت آیه سوره مبارکه هم چی هست؟ بعد اینکه ولزالین رو تفسیر کردم بخوام این نوشته ها رو جا به جا بکنم، باید 70 شتر رو بار کنم. ما چه میدونیم علی کیه؟ ما چه میدونیم علی ابن ابی طالب از چه علمی برخوردار؟ این علم قرآنشه. علمای دیگه هم داره امیرالمومنین. رو منبر کوفه فرمود سلونی قبلا تفقدونی، پیش از این که دیگه منو نبینید از من سوال بکنید، من به جاده های تمام آسمان ها واردتر از جاده های زمین ها. تلسکوپ های عظیم اروپا و امریکا هنوز لنگ آسمان اولن، 7 آسمان عالم داره که امام صادق می‌فرماید هر آسمانی نسبت به آسمان بالاتر خودش مانند حلقه در قلعه به در قلعه است. شما باید مقدمه جلد اول تفسیر نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی دانشمند معروف اهل سنت رو ببینید که درباره علم امیرالمومنین چیا نقل کرده. اصلا اونجا عقل دیوانه میشه. این نگاه اهل تسنن به علم امیرالمؤمنینه، یعنی مردم متخصصترین انسان بعد پیغمبر در همه امور معنوی و مادی علیه. مواظب باشید به غیر متخصص در کار دین و دنیا و آخرتتون مراجعه نکنید، ضرر میکنید. یه روایتی هم بهتاور براتون بگم، جالب اینه که تو این 1500 سال بخشی از این روایت تو هیچکی نتونسته حل کنه، هنوزم لاینحل مونده. این رو کتاب در المنظم ابن طلحه حلبی از بزرگان علمای اهل سنت ینابی المبده صفحه 213 جلد اول نقل میکنه. اعلم بدان انسان ان جمیع اسرار الکتب السماویه فی القرآن، تمام اسرار کتابهای آسمانی، 113 تا کتاب قبل خودش در قرآن. این معلوم، البته ما که اسرار رو نمیدونیم چیه. و جمیع ما فی القرآن فی الفاتحه، هر چه در کل قرآن خدا در سوره فاتحه الکتاب به صورت اسراری جمع کرده و جمیع ما فی الفاتحه فی بسم الله. این چرا؟ این روشنه برای من، خیلی آسون بود فهمش. اون چه که در فاتحه الکتاب در آیه بسم الله، چون اونجا الله داره، الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال، پس هر چه در قرآن در بسم الله و در فاتحه، از اینجا به بعدش روشن نیست. اینم نقل بزرگان اهل سنت. و جمیع ما فی بسم الله فی با بسم الله، اون چه در بسم الله جمعه از کل کتابای آسمانی، از کل خود قرآن، از کل فاتحه الکتاب، در با بسم الله بی، این بی هم در ابتدای قرآن از عجایب امام رحمت الله علیه به درخواست بزرگان قوم جلسه تفسیر گذاشتن. شبای چهارشنبه 5 جلسه هم بیشتر نشد، قد شد. بیشتر وقت اون 5 جلسه به با بسم الله گذشت، که این با متعلق به فعل مقدر استعین و متعلق به ما بعد خودشه. چگونه تعلق به ما بعد داره؟ اینجا دیگه واقعا ایشون قوغا کردن از طریق عرفان و حکمت و فلسفه و تمومم نشد. اون چه که در کل فاتحه الکتاب در بسم الله، اون چه در بسم الله در باء، و جمیع ما فی باء بسم الله فی النقطه التي هي تحت الباء، هر چی در بسم الله در به اوست، اون چه در به اوس همه اسرار کتابهای گذشته و قرآن و سوره فاتحه و بسم الله کل تو نقطه است، که این نقطه رو ما نمیدونیم، نقطه کن وجودی الهی است که با این کن وجودی همه هستی رو به وجود آورده، یا نه همه عالم در این نقطه است که وقتی کشش میدن میشه میلیون‌ها تألیف، چون همه نوشته ها نقطه است. اول یه دونه است، قلمو که میذاریم رو کاغذ یه نقطه است، نقطه رو که میکشیم کلمه درست میشه، جمله درست میشه، کتاب درست میشه، هر چه هست در این نقطه است. و این بزرگان اهل سنت نقل کردن که امیر المؤمنین فرمود انا نقطه التي تحت الباء، نقطه زیر بسم الله منم. یعنی چی؟ یعنی همه کتاب‌های آسمانی تو قلب منه، اسرار همه کتاب ها تو دل منه، یعنی همه قرآن پیش منه، یعنی همه قرآن تو فاتحه پیش منه، همه فاتحه تو بسم الله پیش منه، همه به پیش منه، همه نقطه که خودش همه چی داره منم، همه نقطه منم. قرآنی تو حرم حضرت عبدالعظیم دفنه. از زمان در زمان قاجاری قوی ترین شاعر باسواد ادبی این کشور بوده. این میره نجف، میره حرم امیرالمومنین، یه گوشه میشینه، میبینه یه کسی وارد حرم شد، گفت برای شعر گفتم. شم میسازم برایت یا امیرالمومنین، قد این گلدسته هایت یا امیرالمومنین. قهانی گفتش که دریوری رو روهم کرده، اسمشو گذاشته شعر، اونم در محضر وجود مبارک امیرالمومنین که کل علم پیششه. برم به تناسب شعر امیرالمومنین یه شعر بسازم. اون شاعر که شاعر نبود، به قول قانی دریوری گفته بود وقتی شعرشو خون، یه چیزی از لابلای این جارای حرم، جار قدیمی ها، افتاد تو دامنش، تشکر کرد و برد. حالا نگینی بوده، الماسی بوده، یه چیزی بود افتاد برداش بود، گفت این عنایت علی به شعر منه. رفت یه قصیده ساخت، قوغا کرده در این قصیده. یه خطش اینه: تویی آن نقطه بالای فا فوق ایدیهم. نادر شاه وقتی اومد اولین بار تو صحنه امیرالمومنین و یک کاری کرد، وایساد تا تموم شد، وزرا و بزرگان ارتش به نادر شاه، چون هیچ سوادی هم نداشت، گفتن چی بنویسیم این بالا؟ گفت بنویسید ید الله فوق ایدیه. همه تو خلوت گفتن این از خودش نبود، این قرآن بلد میکه، این یه تیکه آیه قرآن. این به مغزش افتاده. فردا ازش بپرسیم اونی که دیرو فرمودین چی بود، ما یادداشت کنیم بنویسیم. گفتن اعلی حضرت دیرو چی گفتین ما بالا بنویسیم؟ گفت همونی که بهتون گفتم. فضولی برای چی میکنین؟ چون یه بلد نبود، نمیدونست چی بود. تویی آن نقطه بالای فا فوق ایدیهم، که هنگام تنزل وقتی هم بالای فی فوق ایدیه میای پایین، کجا میشینی؟ که هنگام تنزل زیر بسم الله را بایی. تو دو طرف داری علی جان، یه طرفت فوق ایدیه می، یه طرفت هم زیر بسم الله الرحمن الرحیمی، برای این که بشه بسم الله رو خوند. چون اگه تو رو کنار بزنن نقطه برو بسم الله خونده نمیشه، توحید لنگی میشه. قصیده تموش، دید خبری نشد، دلگیر، گفت برایش خط شعر دریوری هدیه دادی، ما شعر به این با عظمتی رو ساختیم هیچی به هیچی. من به امید کرم تو این شعر رو ساختم. یہ چیزی گیرم بیا. شب در عالم رؤیا امیرالمومنین فرمود برای شعرت اگه چیزی میخوای فردا برو تای بازار نجف، یک کسی در مغازش سبزی پاک میکنه، از اون مزد تو بگی. اگه مزد دیگه‌ت هم اینه که پیش ما بمونی، از ما باشی، اونو قبول کن، هر کدومو دلت میخواد. صبح میره تای بازار. خیلی متحیر میشه که علی چه آدرسیه به من دیدیم، لباس کهنه داره سبزی پاک میکنه و میرزه تو چایی که تو خود حجره است. گفت اشتباه اومدم من. رفت تا وسطای بازار مغازه ها رو نگاه کرد، برگشت، رفت برگشت سبزی فروشه، گفت قانی اونی که بهت آدرس داده درست داده، منم، بیا یه تو بروی گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. گو بی تو گو جوال گونی داری بار بکنی ببری هدیه امیرالمؤمنینو. گو چی هست؟ گو برو سر این چا نگاه کن. نگاه کرد دید دو تا رود طلا و نقره داره میره. گو چقدر شو میتونی ببری؟ گو هیچیشو نمیتونم ببرم و نمیخوام. اونی که من از علی هدیه میخوام اینه که منو نگر داره پیش خودش. من پول نمیخوام، من طلا و نقره نمیخوام. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. علی ای همای رحمت، تو چایتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجای، که علم کند به عالم شهدا کربلا. پیغمبر میخواستن از دنیا برن، دستور دادن حسین و رو سینه من بخوابون. زهرا میخواست از دنیا بره، حسین صورت رو صورت مادر گذاشته بود. علی میخواست از دنیا بره، گفت حسین من دست تو بذار تو دست من. امام مجتبا میخواست از دنیا بره، سرش تو دامن ابی عبدالله. وقتی اومد بالا سر مسلم ابن اوسجن، سر این پیر مرد و به دامن گذاشت. مسلم شروع کرد گریه کردن، فرمود الان که وارد عالم بعد میشی پیغمبر آگوشش باز تو رو بغل بگیر. چرا داری گریه میکنی؟ گفت حسین جان هر کدام ما از اسب افتادیم، تو اومدی سر ما رو به دامن گرفتی. اما یه ساعت دیگه کی میاد سر تو رو به دامن بگیری؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واقض حوائجنا واجعل عاقبة امرنا خیرا.